وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اخبار تخییر اگر تمام باشد باید تغییر بخورد به جایی که مرجح در یکی از این دو خبر نباشه. البته اگر ما از مرجحات منسوسه به غیر منسوسه تعدی کنیم که مرحوم شیخ طوسی در عده و استبصار مرحوم محقق حلی در معارج الاصول مرحوم علامه حلی در مباد الاصول و یا شیخ انصاری مطرح فرمودند، اشکال که در کفای ذکر کرده که نمی شود اخبار تأخیر را هم کرد بر فرض تساوی خبرین متعارضین قوی خواهد بود، چون اکثر موارد می توان یک مزیتی را برای یکی از این دو خبر لحاظ کرد، ولیکن خواهد آمد که هیچ وجهی برای تعدی از مرجحات منسوسه به غیر منسوسه نیست و روایات تأخیر رو میتونیم تأیید بزنیم به روایات ترجیح به موافقت کتاب یا مخالفت عامه. یک مطلبی رو در بحوث به عنوان اشکال به صاحب کفایه ذکر کردن که صاحب کفایه به قرینه روایات تأخیر گفتن حمل میکنیم روایات ترجیح رو بر استحباب. مستحب است ترجیح خبر موافق کتاب، مستحب است ترجیح خبر مخالف عامه، و الا حکم لزومی نیست. شما مخیرید بین این دو. در بحوث اشاره کردن که این خلاف ظاهر خطاب ارشادی خود به ما وافق الکتاب هست، خذ به ما خالف العامه و ما خالف العامه ففیه الرشاد هست. خطاب ارشادی ارشاد به حجیت، حمله بر استحباب در خطاب تکلیفی است. خطاب تکلیفی را شما میگی ظهور در لزومی دارد، قرینه میاد حمل میکنید بر استحباب. خطاب ارشاد به حجیت که خطاب تکلیفی نیست تا آن را حمله بر استحباب بکنید. اینو میشه از طرف صاحب کفایه جواب بدیم، بگیم این مثل این میمونه که در یک خطابی بگن ان اصاب صوبک وزغان فغسله. ظهور در ارشاد به نجاست داره، اما اگر قرینه آمد، دلیل دیگری آمد که لا بأس به ان لا تغسل صوبک من اجل وزغ یصیبه، جمع عرفی به این میشه که هم کنیم اون امر به غسل و بر استحباب. این جمع عرفی است، هیچ محذوری ندارد. محقق قمی در قوانین الاصول همین خطاب خود ما وافق الکتاب که ظهور داشت در ارشاد به حجیت تعیینیه عرف با لحاظ دلیل تأخیر که قابل تغییر نیست طبق فرض به جایی که تساویست بین دو خبر به قرینه اون دلیل بر تأخیر هم میکنه بر استحباب و دیگه ظهور در ارشاد و حجیت تعیینیه ندارد. و این که در ذیل آمده ما خالف العامه ففیه الرشاد اونم مانع نمیشه از حمل خطاب خود به ما خالف العامه بر استحباب، چون در معرض این است که خبر مخالف عامه مطابق با واقع باشه و او اقرب به واقعه، مستحبه که خبر مخالف عامه رو عکس کنید. ولیکن عمده اشکال به صاحب کفایه اینه که وجهی نداره ما از ظهور امر به اخذ به خبر مخالف عامه مثلا در تعین رفعیت کنیم. مرحوم محقق قمی در قوانین الاصول جلد 2 صفحه 207 حدوداً فرموده که چون ترجیح مرجوح بر راجح قبیحه بلکه ممتنعه و لذا معنا ندارد ما مخیر باشیم بین اخذ به خبر ذوالمزیه و اخذ به خبر فاقد مزیت، حتما باید متعین بشود بر ما اخذ به خبر واجد مزیت، چون ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است بلکه ممتنع است عقلا. این فرمایش از این محقق بزرگ بعیده. چرا؟ برای اینکه راجع به اون مطلب اول ایشان که ترجیح مرجوح بر راجح قبیحه، اونی که قبیحه ترجیح مرجوح بر راجح لزومی، و الا شارع مخیر کند ما را مثلا در اعطاء زکات که زکات رو بدیم به فقیر عادل یا فقیر فاسق به شرط این که متجاهر به فسق نباشد، این قبیحه که از مسلمات فقه که ما مخیریم زکات رو بدیم یا به فقیر عادل یا به فقیر فاسق غیر متجاهر، زکات رو یا بدیم به فقیر یا به اشد و فقرن که ازش تعبیر میکنن به مسکین. تخییر شارع قبیحه یا فعل ما قبیحه؟ هیچ کدام. چون ترجیح مرجوح بر راجح لزومی قبیحه. دو امام جماعت، یکی اعدل یکی عادله، من میرم پشت سر امام عادل نماز میخونم، ترک میکنم نماز امام عادل را، شارع مرا مخیر کرده است، این قبیحه؟ ولذا این که ترجیح مرجوح بر راجح قبیحه درست نیست، چون ترجیح مرجوح بر مطلق راجح که قبیح نیست، ترجیح مرجوح بر راجح لزومی قبیح است، این ضرورت به شرط محمول. البته چون شما وقتی میگید راجح لزومی یعنی اون راجحی که تخلف از آن قبیح است، در خود موضوع عرض کردید قبیح بودن ترک ترجیح به اون راجح لزومی را. البته این رو عرض کنم، ممکنه شارع هیچ کدام رو حجت نکنه، نه این خبر راجح را نه اون خبر مرجوح را. این هم یه فرضه. ولی اگر ما امرمون دائر بود بین تخییر یا تعیین این خبر راجح، اینجا چه اشکالی داره شارع قائل به تخییر بشه اگه دلیل بر تخییر اطلاق داشت؟ قبحی نداره. ولی اگر دلیل بر تخییر اطلاق نداشت، هم دائر بود بین تعیین تخییر در حجیت، بحث دیگریست. مقتضای قاعده طبق نظر مشهور اخذ به محتمل و تعیینه. این راجع به اون جمله اول ایشان که فرمود ترجیح المرجوع علی الراجح قبیح. بعد فرمود بل ممتنع عقلا. این ممتنع عقلا مقصودش امتناع علی الحکیم نیست، اون که بل نمیخواد. هر قبیحی ممتنع است بر حکیم جل و علا. بل هو ممتنع عقلا اشاره به یک مطلب فلسفی است و اون مطلبی است که فلاسفه میگویند در رقیف الجایع و طریق الحارب، میگن اگر یک انسان گرسنه‌ای بود دو نان در مقابلش بود، یکی از این دو نان را برداشت و خورد، حتما تعلق اراده این شخص به اکل اون نان اول یک مرجحی داشت و الا تعلق اراده به اکل اون نان اول میشه ترجح الا مرجح و این محال است. خب ممکنه خود شخص ملتفت نباشه به اون مرجح نفسانی که او را کشاند که اراده کند خوردن اون نان اول را، ولی تا مرجح نفسانی نباشد محال است این اراده که نسبتش مساوی است بین خوردن این نان و خوردن اون نان، ترجح بلا مرجح پیدا کند و تعلق بگیرد به خوردن نان اول. که ما بارها عرض کردیم این سر از جبر در میاد. این معناش اینه که انسان در اراده خودش مختار نیست. قاتل امام حسین هم که اراده کرد قتل امام حسین را، حتما پشت سر این اراده یک علت تامه‌ای بود که اون علت تامه موجود شد و دیگر قاتل امام حسین نتوانست اراده نکند قتل ابی عبدالله را، چون تخلف معلول از علت تامه محال است. کما این که اگر اون علت تامه موجود نشده بود، وجود اراده قتل الحسین محال بود، چون وجود معلول بلا علت تامه محال است. این در واقع میشه جبر. فقط فرقش با مسلک اشاعره جبریه اینه که جبریه و اشاعره میگن اراده ما هیچ نقشی در وجود فعل ندارد، عادت خدا جاری شده وقتی ما اراده میکنیم انجام یک فعلی را، خدا ایجاد کنه اون فعل را. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اراده ما هیچ نقشی در ایجاد فعل ندارد. اما این مسلکی که میرزای قمی اشاره میکنه و متأثر از برخی از مطالب فلسفی است، خب میگه این فعل معلول اراده است. قتل الحسین معلول ارادت و قتل الحسین است. اما ارادت و قتل الحسین یک ممکن الوجودی بود تا علت تامه او در نفس قاتل حسین موجود نشد، نمی توانست اراده بکند قتل حسین را. و حال که علت تامه قتل اراده قتل حسین موجود شد، حال دیگر نمی تواند اراده نکند قتل حسین را. این ولذا بعضی از فلاسفه صریحاً گفتن به ما چه مربوط؟ فعل ارادی یعنی همین، فعل ارادی یعنی فعلی که مسبوق به اراده است. به ما چه ارتباطی داره که تا علت تامه اراده موجود نشود محال است وجود اراده، و اگر علت تامه اراده موجود بشود محال است عدم اراده؟ به ما چه ربطی داره؟ ما فعل ارادی رو تعریف میکنیم تعریف زمین. خب آقا، پس این مجازات ها، این عقاب ها، اینها چی میشه؟ روز قیامت قاتل امام حسین با اون ناصر امام حسین رو میارن، قاتل امام حسین میگه خدا، خب اراده قتل حسین در من موجود شد، تخلف مراد از اراده هم که محال است. میگن چرا اراده کردی قتل الحسین را، ولی این ناصر الحسین اراده قتل الحسین نکرد؟ میگه خدا، فلاسفه گفتن اشی ما لم یجب لم یوجد. این اراده من ممکن الوجود بود یا واجب الوجود؟ ممکن الوجود بود. علت تامش موجود شد یا نشد؟ میگن علت تامش موجود شد. میگه خب علت تامش موجود شد، شما جای من میتونستید تخلف کنید، علت تامه موجود بشه معلول تخلف کنه از او؟ میگن آخه تو خبث باطن داری، یکی از عوامل اراده قتل حسین خبث باطن توست. میگه خدا، من خواستم حسن باطن داشته باشم، من در اختیارم نبود، من در اختیارم نبود خبث باطن من، این طینت من، شما طینت من رو اینجور خلق کردی، به من چه؟ به من تو حسن باطن دادی و من قبول نکردم؟ این مطالب سر از ناکجا آباد در میاره. ولذا شأن میرزای قمی نبود این حرفو بزنه. بله، چیو توجیه میکنه؟ حالا فعلا اونایی که مدعیان اشکالشون رو بگیم، متکلمین میگن بلوجدان انسان فاعل به سلطنه است، اذا شاء اراد، اراده تحت قانون اشیء ما لم یجب لم یوجد نمی گنجد. نه اینکه این قاعده تخصیص خورده است، از اول این قاعده که یک قاعده فطریه است در خصوص فاعل بالایجاب است، نه فاعل بالسلطنه. آتش است که تا علت تامه سوزاندن نشود نمی سوزاند، و وقتی علت تامه سوزاندن شد نمی شود که تخلف بکند از او سوزاندن. اما ما علت تامه افعال اختیاری خودمون هستیم، اما فاعل به سلطنه ایم. هرگاه اعمال سلطنت کنیم به اختیار خودمان ایجاد می کنیم فعل را. برهان نداره این مطلب، مطابق با وجدان و با تعالیم ادیان و با فلسفه مجازات که هم عقلا دارن هم شارع داره. بگذاریم. بحث دیگر راجع به ترتیب بین مرجحات. مرجحات رو گفتن سه قسمه: مرجح صدوری مثل ترجیح به صفات راوی و یا شهرت روایی، که مرجح این است که این خبر که راوی او اصدق است از امام صادر شده، این مرجح صدوری است. مرجح دوم مرجح جهتی است، این خبر که مخالف عام است به داعی جد صادر شده است، جهت صدورش اراده جدی است. مرجح سوم مرجح مضمونی است، که این خبری که موافق است با ظاهر کتاب، مضمونش مطابق با ظاهر کتاب است و ترجیح دارد با اون خبر، اون خبری که مخالف ظاهر کتاب است. پس مرجح صدوری، مرجح جهتی، مرجح مضمونی پیدا کردیم. مرجح مضمونی میگه این مضمونش چون مطابق است با مدلول یک عموم قرآنی، این مرجح این خبر است. حالا وحید بهبهانی گفتن مرجح جهتی بر مرجح صدوری مقدم. چرا؟ ایشون گفتن اگر مرجح جهتی در این خبر بود، این خبر مخالف عامه بود. و ما قطع پیدا می کنیم که اون خبر موافق عامه یا از امام صادر نشده یا تقییتاً صادر شده. خبری که قطع پیدا کنیم که یا از امام صادر نشده یا تقییتاً صادر شده، یعنی بدانیم علا تقدیر صدورهی مراد جدی امام نیست، دلیل تعبد به صدور شاملش نمیشه. پس دلیل تعبد به صدور شامل خبر موافق عامه نمیشه، چون خبر موافق عامه یقینا مراد جدی امام نیست. اما لم یستر من او صدر من ها تقییتا، دلیل حجیت این خبر مخالف عامه رو میگیره بلا معارضن. مرحوم محقق رشدی هم تایید کرده ایشون رو و دلیلی ذکر کرده، دلیلش اینه، فرموده که اصلا مورد ترجیح به مخالفت عامه خبر مشهوره. خبر مشهور یعنی خبر قطعی و صدور. نگاه کنید مقبوله رو، میگه کلاهما مشهوران قد رواهما الثقات عنکم. بعد حضرت میفرماید خذ به ما وافق الکتاب و سنه، بعد گفت کلاهما مثلا عرف حکمهما مثلا من الکتاب و سنه، امام فرمود که خذ به ما خالف العامه، موضوعش خبرینه مشهورین، ای الخبرین الواضحین صدورن عن الامام. در مرفوع زرارم که همینه دیگه، بعد از این که فرض کرد زراره که کلاهما مشهوران معثوران عن قام، حضرت فرموز که خود به قول اعدله ما اندک، بعد زراره گفت کلاهما عدلان، حضرت فرموز خود به ما خالف العام. فإن الحق فی ما خالفهم. حالا محقق رشدی ببینیم چی میگه. محقق رشدی میگه موضوع ترجیح به مخالفت عامه خبر مشهوره، دو خبر مشهور که با هم تعارض کردن، اینجا گفته خبر مخالف عامه رو عکس کنید. پس دلیل ترجیح به مخالفت عامه موضوعش خبر قطعی و صدوره. مقتضای این مطلب اینه که ما دیگه به خبر موافق عامه عمل نکنیم. اگر قطعی و صدوره، خود این مقبوله و مرفوعه فرضش رو بیان کردن، گفتن دو تا خبر قطعی و صدور اگر یکیش مخالف عامه بود او رو بگیرید عکس کنید، خبر مخالف عامه رو ترک کنید. حالا بالاولویه اگر اون خبر موافق عامه قطعی و صدور نبود، غیر قطعی و صدور بود، به اولویت دیگه به او عمل نمی کنیم. خبر مخالف عامه اگر قطعی و صدور بود او میشه حجت، خبر موافق عامه اگه قطعی و صدور بود که مورد روایت مقبول و مرفوع است طرح میشه، فضلاً از جایی که خبر موافق عامه غیر قطعی و صدور باشه، ظنی و صدور باشه. خب وقتی اینجور شد ایشون فرمودن بنابراین این خبر موافق عامه قطعی و صدور بود ما بهش عقل نمی کردیم. حالا که ظنی و صدوره که به طریق اولا نمیتونه حالش احسن باشه و دیگه با او عقل نمی کنیم، پس نمیتونه شارع تعبد کنه به صدور این خبره موافق عامه ولو راویش اوثق باشه، ولو راویش اوثقه. این خبر موافق عامه اگه قطعی و صدور بود که فرض روایت مقبول عمر بن انزله است و روایت مرفوع زرار است، این خبر موافق عامه اگه قطعی و صدور بود امام فرمود رهاش کنید. در جایی که خبر مخالف عامه قطعی و صدور بود، حالا اگر خبر موافق عامه قطعی و صدور نیست، ظنی و صدوره که مرجع صدوری داره، یا قطعی و صدور بهتر وضعش؟ نه. ولذا اگر این خبر موافق عامه مرجع صدوری هم داشت، راویش اوثق بود، افقه بود، اعدل بود، بهتر از این میشه که خبر قطعی و صدور باشه؟ بهتر نمیشه دیگه. اگه این خبر موافقانه قطعی و صدورم بود روایت مقبوله گفت که ترش کنید، برخواه زنانه گفت ترش کنید، رهاش کنید، تا چه برسیم این که خبر موافقانه ظنی و صدوره ولو کان راویه اوثق او افقه. خب این فرمایش محقق رشدی که گفت من علم میزایش مرحوم شیخ انصاری رو به ارث بردم، عقلش رو هم میرزای شیرازی، زهدش رو هم با خودش برد، خب این فرمایش ایشون در اینجا نشانه از ارث علم شیخ انصاری توش نیست؟ آه شما فرض کردید خبر مخالف عامه قطعی و صدور، گفتید خبر موافق خبر مخالف عامه ای که قطعی و صدوره ترجیح داده شد بر خبر موافق عامه، سواء کان قطعی صدور او ظنی صدور، دیگه معنا نداره این خبر موافق عامه راویش اوثق باشه، این مرجع صدوری باشه و این مقدم بشه، قبول، ما حرفی نداریم، فعلا حرفی نداریم. ولی شما چجور تعدی میکنی به جایی که خبر مخالف عامه قطعی صدور نیست؟ اونجا رو چی میگی؟ اگه خبر مخالف عامه ظنی و صدوره اونجا چه اشکال داره؟ شارع بیاد بگه خبر موافق عامه و خبر مخالف عامه هر دو ظنی و صدوره. اینجا من میگم اول برو سراغ افقه بودن راوی، اوثق بودن راوی. چه اشکالی داره؟ این اشکال اول به میرزای رشدی. اشکال دوم، آقا روایت راوندی که موضوعش در ترجیح به مخالفت عامه خبر قطعی و صدور نیست. از آورد علیکم حدیثان مختلف و مقبوله عمر ابن حنزله و مرفوعه زراره بر فرض موردشون خبرین مشهورین به معنای قطعی صدور باشند، مفهوم که ندارن که در سؤال سائل اخذ شده. اطلاق روایت راوندی میگه خبر مخالف عامه این موضوعش عام از ظنی و صدور و قطعی و صدور. چرا شما میگید موضوع ترجیح به مخالفت عامه الخبر مشهور است این قطعی و صدور؟ حتی مقبوله عمر ابن حنزله اون و ما خالف العامه ففی الرشاد ظاهرش تعمیمه، العلت و تعمم. درست موضوعش الخبران المشهورانه، نه آقا تعلیل مفید و عمومه. وقتی امام میفرماید که و ما خالف العامه ففی الرشاد، عرف خصوصیتی نمیده برای خبر قطعی و صدور. ما خالف العامه ففی الرشاد دیگه در خبرین متعارضه. سالسن، بله، در سؤال سائل اقصد که کلاه ما مشهوران قد رواه مستقات انکم، یا کلاه ما مشهوران معثوران انکم. در این مورد سؤال امام جواب دادن این مفهوم داره که روایت راوندی رو تغییر بزنیم؟ جالب اینه میرزای رشدی قبول داره ترجیح به موافقت کتاب مقدم بر ترجیح به مخالفت عامه ها، اینو قبول داره، ولی میگم ترجیح به موافقت کتاب مرجع مضمونیه، من مرجع های صدوری رو میگم. ترجیح به موافقت کتاب مقدم بر ترجیح مخالفت عامه میدونه میزایشی، اما اون رو جدا حساب میکنه. بحث ایشان در تقدیم مرجح صدوری است بر مرجح جهتی، این رو اشکال میکنه که خب اشکال سوم ما به ایشان اینه که آقا حالا گیرم مقبوله عمر ابن حنزله مشهور درش برای مشهور روایی باشه که یعنی خبر قطعی و صدوره که ما در اون اشکال داریم. اولا میگه ظاهر مشهور مشهور روایی نیست، خبر مشهور است. بعد از این گفت المجمع علیه بین اصحابه، یعنی خبر مشهور عملی است، یعنی بخش معتنابهی از اصحاب طبق این خبر عمل کرده اند. ولو خبر شایع شده از یک راوی ثقه، از محمد بن مسلم، میشه خبر مشهور، لزوماً معنی خبر قطعی و صدور نیست. حالا بر فرض مقبوله بگه ظهور داره در خبر قطعی و صدور که آیه روی آیه صدرم کمک محقق رشدی میاد، اما در مرفوعه زراره که اینطور نیست. مرفوعه زراره بعد از این گفت که ناما مشهوران، تازه امام فرمود خود به قول اعدله ما اندک و اوسقه ما فی نفسک، ترجیه به استقیت و اوسقیت رو در مرفوعه زراره در فرضی که دو خبر مشهورن ذکر کرد. این دو تا خبر قطعی و صدور، خود دو تا خبر قطعی و صدور که انو از امام خودم شنیدم، راوی استقی یا اجذبه چه تأثیری داره؟ فرضینه شما گفتید مشهور یعنی قطعی و صدور. قطعی و صدور راویش، راویه که افقه باشه یا استق باشه چه اثری داره؟ اعدل هما فی نفسه و اوسقه هما عنده. پس مرفوعه زراره موضوعش خبر مشهور و قطعی و صدور نیست، و در خود مرفوعه اول تزیید داد به صفات راوی. اول گفت خذ به قول اعدله هما عندک و اوسقه هما فی نفسه، بعد که زراره گفت کلاهما عدلان مرضیان، اون موقع امام فرمود خذ به ما خالف العامه. و حرف محقق رشدی برخلاف مرفوع زراره است. حالا یه وقت مرفوع زراره رو سندن اشکال میکنیم مثل ما، یه بحث دیگه ایه. فرض اینه خبر قطعی و صدوره. این که بگیم نه شعار تعبد محض کرده، با اینکه دو تا خبر قطعی و صدور تعارض کردن، گفته ببین اعدل چی میگه، تا مقام اعدل در جامعه شناخته بشه و مردم به اعدل بیشتر احترام کنن، نکته موضوعیه و نفسیه داره. خب خلاف ظاهره. حالا مرحوم شیخ انصاری هم مطالبی داره در اینجا. فرمایش مرحوم وحید بهبهانی که مرحوم صاحب کفایم پذیرفته که خبری که مخالف عام است منشأ میشه که ما قطع ما هم کنیم اون خبر موافقانه رو بر تقیه یا بر عدم صدور. خب یه وقت میگید که قطع پیدا میخونیم به این که یا صادر نشده یا اگه صادر شده تقییتن بوده، مجازفه است جناب وحید بهبهانی. نمیشه خبر موافق عامه هم صادر شده هم به دعای جد صادر شده باشه. شما چطور قطع پیدا میکنید؟ پس نگید که ما قطع پیدا میکنیم یقطع به ان الخبر الموافق لهم اما غیر صادر عن الامام او صادر تقیتا. نه، ممکنه هم از امام صادر شده هم به دعای جد بوده. مگه بناست هر چیزی که عامه میگن ائمه ضد او رو بفرمایه؟ خب معارضش شاید صادر، معارضش اگر خبر ظنی و صدوره شاید صادر نشده، اگر خبر قطعی و صدوره شاید امام یه مصلحتی بوده. همش که دایی تقیه نیست، شاید دایی آخری بوده که مطلبی بگن مخالف عامه و به دایی جد هم نباشه. مگه دایی همچنان تقیه است؟ شاید به دایی بایکوت کردن عامه بوده، نه به دایی جد. همه جا که دایی تقیه نیست، گاهی دایی هم مبارزه است. به دایی مبارزه با عامه مطلبی رو میگن و توریه میکنن. اما اینجا موقعیت مناسبه که درگیر بشن با عام، احتمالش هست. خب پس بله، فرمایش مرحوم آخوند رو میگید که اصالت الجد اغلا جاری نمی کنن در خبر موافق عامه، غیر از فرمایش وعید بهبانی. اونم جوابش اینه که اوغلا اصالت الجد در این خبر موافق عام جاری نمی کنن از باب تعارض، خب حرفی نیست. اما کی میگه اون خبر مخالف عام رو عمل می کنن؟ کی میگه اون رو عمل می کنن؟ چون متعیر می مونن. ولذا این فرمایشات تمام نیست، ما تابع نستیم، روایت راوندی اگر پذیرفتیم دو تا مرجح ذکر کرده طبق ترتیب روایت راوندی، مقبوله عمر ابن حنظله مرجحات رو به ترتیب ذکر کرده طبق ترتیب مقبوله، باید مشق کنیم. اما بقیه فرمایشات، فرمایش مرحوم شیخ، فرمایش صاحب کفایه، فرمایش آقای سیستانی، انشاءالله در جلسه بعد مطرح خواهد شد.